رسیدیم به ساعت 15. اینجا رادیو ایرانه. لحظات بسیار خوبی برای شما عزیزان هموطنان گرامی آرزو داریم. امروز اردیبهشت، دهم اردیبهشت ماه، روز ملی خلیج فارس نام داره که در تیر ماه 84 شورای عالی انقلاب فرهنگی نامگذاری رو انجام دادن. این روز رو گرامی می‌داریم و از همه شما عزیزان دعوت می‌کنیم در ادامه برنامه‌ها شنونده از هامون تا عرس باشید.
از هامون
تا عرس،
به نام آفریننده آسمان و زمین، خداوند انسان و جهان، بخشنده مهربان. از اینکه بار دیگر فرصت آن را یافتیم که با شما سخن بگوییم خوشحالیم. با ما باشید در نگاهی به فرهنگ و اندیشه ایران زمین با هامون تا عرس. اسار تا تهران، این گفتار سکه ها در عصر دودمان صفوی. در گفتار پیشین درباره سکه های زمان سلطان محمد خداونده صفوی با شما سخن گفتیم و چنین نتیجه گرفتیم که پس از مرگ شاه طهماسب اول، هرج و مرج بین طوایف مختلف قزلباش و شاهزادگان صفوی آغاز شد. ابتدا حیدر میرزا پسر کوچک طهماسب بر تخت نشست، اما به زودی کشته شد و اسماعیل دوم به مدت 15 ماه به سلطنت پرداخت تا سرانجام او نیز مسموم گردید. اسماعیل دوم تمامی برادران خود را از دم تیغ گذرانیده بود و تنها محمد میرزا و پسرش عباس میرزا در خراسان از مهلک جان سالم به در بردند. محمد میرزا به نام محمد خدابنده بر تخت پادشاهی جلوس کرد، اما او نیز گرفتار کشمکش بین پسران خود یعنی حمزه میرزا و عباس میرزا گشت و از سوی دیگر ترکان عثمانی نیز به مرزهای ایران حمله ور شدند، ولی توسط حمزه میرزا شکست خورده و عقب نشینی اختیار کردند. در این میان در سال 989 هجری قمری عباس میرزا در خراسان خود را شاه ایران خواند. حمزه میرزا با این اقدام برادر به مخالفت برخاست و چون عباس میرزا توان مقابله با برادر را نداشت، از ادعای خود روی گردان شد و هر دو برادر قرار گذاشتند تا هنگام مرگ پدر شرایط موجود را بپذیرند. در سال 994 هجری قمری حمزه میرزا که مدتی بر تخت پادشاهی نشسته بود، ناگاه طی توطئه‌ای به قتل رسید. قاتلان ابو طالب میرزا برادر دیگر را به پادشاهی برداشتند، ولی بالاخره عباس میرزا در سال 996 هجری قمری وارد قزوین شد و پدر را مجبور به کنارگیری از سلطنت کرد و از این تاریخ پادشاهی شاه عباس اول آغاز شد. همچنین گفتیم که در فاصله سالهای 990 تا 995 هجری قمری سکه ای از سلطان محمد خداونده و یا عباس میرزا به دست نیامده است، ولی برخی از سکه شناسان بر این باورند که در سال 994 حمزه اقدام به ضرب سکه کرده است. شاه عباس اول از سال 996 تا 1038 هجری قمری به مدت 42 سال بر سراسر ایران حکم راند. از دوران طولانی این شاه صفوی سکه های بیشمار و متنوعی به جای مانده است. همچنین وی اصلاحاتی در داخل ایران انجام داد که به سبب آن به لقب کبیر معروف گردید. در زمان شاه عباس حجم روابط ایران با دولت‌های استعمارگر اروپایی رو به فزونی نهاد. او تختگاه صفویه را از قزوین به اصفهان منتقل نمود تا از حملات ترکان عثمانی در امان باشد و علاوه بر آن با بستن پیمان‌های نظامی بازرگانی با سفیران اروپایی به ویژه انگلیسی توانست بغداد و دیگر شهرهای از دست رفته ایران را از ترکان عثمانی باز پس گیرد. شاه عباس که از قدرتگیری و اختلافات روزافزون سپاهیان قزلباش آگاه بود، قدرت را از آنان گرفت و ارتش نوینی به نام شاه سوند تشکیل داد. در دوران 42 ساله پادشاهی شاه عباس اول، سکه هایی از جنس طلا، نقره و مس در بسیاری از شهرهای ایران آن روز به ضرب رسیده است. در فاصله سالهای 998 تا 1015 هجری قمری، بخش‌های شمال غربی و غرب ایران یعنی آذربایجان، تبریز، شیروان، قارس، نخجوان، شماخی و بخش‌های از لرستان، برخی بنادر دریای خزر مانند بندر تفلیس، گرجستان و ارمنستان تحت اشغال ترکان عثمانی بود. از همین رو تایی این مدت در شهرهای اشغال شده سکه به نام شاه عباس به ضرب نرسیده است. همچنین به دلیل روابط بازرگان سیاسی با اروپاییان که از طریق خلیج فارس انجام می شد، ضرب سکه در سکه خانه های شوشتر، هویزه، دزفول، بهبهان و رام هرمز رو به فزونی نهاد. شهر تهران نیز در این هنگام اهمیت بیشتری پیدا کرد، به طوری که سکه خانه تهران به طور نسبی به فعالیت بیشتر و قابل توجهی پرداخت. اصفهان نیز به دلیل پای تختی دارای شوکت و اهمیت دوباره ای شد. سکه هایی که در اصفهان به ضرب رسیده بیش از مجموع کلیه سکه خانه هاست. همان گونه که می‌دانید شاه عباس به احداث راه‌ها و کاروانسراها همت گمارد و مهمتر از اینها آن که وی اماکن مقدسه به ویژه مرقد مطهر امامان شیعه را مرمت، بازسازی و حتی مطلا نمود. در سکه‌هایی که در مشهد مقدس در آن هنگام به ضرب رسیده، برای نخستین بار نام این شهر به صورت مشهد امام رضا حک شده است. آری، هر یک از سکه های دوران پادشاهی شاه عباس گواهی است بر رویدادهای زمان وی، و چه بسا سکه ها همانند سندی معتبر و دقیق وقایع آن عهد را بهتر و دقیق تر برای ما بازگو نمایند. توجه شما را به شنیدن بخش بعدی برنامه جلب می کنیم. منابع پژوهش در تاریخ ایران. در این گفتار درباره منابع پژوهش تاریخ ایران در قرن چهارم صحبت خواهیم کرد. پیش از این برنامه در برنامه‌های گذشته برخی از منابعی که مربوط به این دوره از تاریخ ایران می‌شد را معرفی کردیم. از جمله در باب تاریخ علم صحبت کردیم و مکتب فلسفی یحیی بن عدی را معرفی نمودیم. در این گفتار نیز درباره منابع پژوهش در تاریخ علم قرن چهارم صحبت خواهیم داشت که رابطه نزدیکی با مکتب فلسفی یحیی بن عدی دارد. می دانید که قرن چهارم شکوفاترین دوره تمدن اسلامی است و برای شناخت دقیق تمدن اسلامی می بایستی منابع و آثار علمی این دوران را شناخت. یکی از دلایل شکوفایی تمدن اسلامی نهضت ترجمه آثار فلسفی و علمی بود. این نهضت علمی از دوران هارون الرشید و مأمون آغاز گشت و در زمانهای بعد از دوره عباسی نیز ادامه یافت، اما آن رونق گذشته را نداشت. از جمله مترجمان آثار فلسفی که در تألیف نیز دست داشته است، حسن ابن سوار ابن خمار، معروف به ابن خمار است. نام دقیق او ابوالخیر حسن ابن سوار ابن بهنام ابن خمار بغدادی است. وی را همچنین با نام ابن سوار نیز می شناختند. ابن خمار در ربیع الاول 331 هجری قمری برابر با نوامبر 942 میلادی در شهر بغداد دیده بر جهان گشود. وی نزد یحیی بن عدی فیلسوف، طبیب و منطقدان مشهور دانش آموخت. ابن خمار مسیحی نسطوری بود. وی از طبیبان و جراحان برجسته بیمارستان عزادی بغداد به شمار می رفت. وی به سبب دانستن زبان سوریانی در ترجمه آثار ترجمه شده از یونانی به سوریانی و ترجمه این آثار از سوریانی به عربی نیز مهارت بسیار داشته است. از جمله آثاری که ابن خمار از سوریانی به عربی ترجمه کرده است، دو کتاب از تاریخ فلسفه فرفوریوس است. این کتاب ها از مهمترین منابع پژوهش در تاریخ فلسفه یونان به شمار می رفته که ابن ندیم نیز آن را دیده بوده است. در زمینه فلسفه و منطق، ابن خمار آثار متنوعی از متفکران یونانی را به عربی درآورد که می توان از الآثار الالوا، مسائل ساو فرستس و کتاب الینوس را نام برد. Thank you. از تألیفات ابن سوار باید نام برد از شرحی بر ایسا قوجی فرفوریوس، السعاده و چند اثر دیگر در زمینه فلسفه. همچنین او در زمینه طب نیز آثاری داشته است، کتابی به نام فی دیابتا و مقاله‌ای در باب سر که خود ابن سوار یا ابن خمار نیز به آن مبتلا بود. منابع مذکور که برخی چاپ شده اند از جمله آثار دست اول در پژوهش تاریخ علم به شمار می روند. دو رساله بسیار مهم ابن سوار توسط برنهارد لوین منتشر شده است. در این دو رساله عقاید ابن خمار درباره خلق، کلام، فلسفه و فلسفه زندگی بیان شده است. ابن خمار در طول حیات خود همواره مورد احترام بزرگان و پادشاهان بوده است. مأمون ابن محمد ابن خوارزمشاه وی را به خوارزم دعوت کرد. مأمون ابن محمد خوارزمشاه همان است که ابن سینا و سقالبی را نیز به دربار خود آورد. بعد از فتح خوارزم توسط سلطان محمود غزنوی و برافتادن خوارزمشاهیان خوارزم، ابن سوار توسط محمود به غزنه برده شد. نقل می کنند که محمود به احترام وی زمین را بوسید و این خود نشان می دهد که ابن سوار تا چه اندازه مورد احترام بوده است. کرامر محقق برجسته می گوید، ابن رضوان علم و درایت و رفتار او را با رهبران مذهبی و رؤسای طبقات پایین و همچنین با قدرتمندان و پادشاهان تحسین می کند. هنگامی که زاهدان و عابدان او را دعوت می کردند، به نشانه توبه از معاشرت با هرزگان و جباران پیاده می آمد. و هنگامی که سلطان دعوتش می کرد، با لباس آراسته همچون شاهان و قدرتمندان، و گاه همراه با 300 غلام ترک و سوار بر اسب‌های نیکو سواره می آمد. ابن رضوان می گوید این روش بقراط و جالینوس بود. درباره آیین او نیز روایتی نقل شده است. می گویند او روزی از کنار آموزگاری خوش صدا گذشت که سوره عنکبوت را تلاوت می کرد. سپس ابن خمار ایستاد و ساعتی گریست. آن شب در خواب دید که پیامبر صلوات الله و سلامه علیه بر او ظاهر شد و فرمود ابوالخیر شایسته نیستی امثال تو و با علم کامل تو نبوت مرا انکار کنند. ابن خمار بعد از بیداری از خواب اسلام آورد و با وجود سال خوردگی به تحصیل فقه و حفظ قرآن پرداخت. ابو ریحان بیرونی پیشگویی کرد که بر ابن سوار مصیبتی وارد خواهد شد و این پیشگویی درست از کار درآمد. روزی سلطان محمود او را به نزد خود فراخواند، اما اسب ابن سوار هنگام عبور از سوق خفاقین رم کرد و او را بر زمین زد و کشت. این حادثه محتملاً بعد از سال 407 رخ داده است. سبب نامگذاری ابن سوار به ابن خمار این بود که سلطان ملکی در ناحیه خمار به او بخشیده بود و به همین سبب وی را ابن خمار نیز کنیه داده بودند. آثار ابن خمار در بررسی تاریخ اندیشه قرن 4 هجری و تاریخ طب ایران از مهمترین منابع پژوهشی می باشند. Thank you. بخش پایانی برنامه دیدگاه نویسنده است که تایی آن آقای پرویز ازکایی، پژوهشگر و نویسنده محترم، درباره آخرین نوشته خود فرمانروایان گمنام سخن میگویند. با هم به توضیحات پژوهشگر محترم آقای پرویز ازکایی، نویسنده کتاب فرمانروایان گمنام گوش میکنیم. البته تا چند لحظه دیگر.
فرمان روایان گمنام یکی از رشته های تحقیقی تاریخ است. موضوع این است که در تاریخ ما یک رشته مطالعات داریم که به اونها میگویند در واقع مطالعات کلان یا کلان پژوهی، مانندی که یکی از سلسله های بزرگ را در اطرافش بحث و بررسی بشه، تاریخ اون سلسله تحقیق بشه و تدوین بشه. فرض کنید مانند سلسله سلاجقه که خیلی معروف است، خب یک امپراتوری تشکیل دادن. ولی یک رشته مطالعات ریز خرد هست که به اینها اصطلاحا میگوین خرد پژوهی و مربوط می شود به تاریخ های محلی ایالات یا کشور و یا اقوام کمتر مشهور. حدود 10 سال پیش در مورد ایالت جبال ایران که یا ایالت عراق عجم سابق یا همین بستان کنونی همدان و پیرامونش، البته 3 تا از این خاندان ها را در این کتاب که اسمش فرمان روایان گمنام و جلد اول است در اونجا تحقیق و بررسی کردم. یکی خاندان امیران کرجی، منظور از کرج شهر عراق کنونیه. دوم خاندان حسنویگان برزکانی است که اینها یک سلسله از کردان برزکانی بودند در قرن 4 و اوایل قرن 5 بخشی از سرزمین جبال فرمان روایی داشت. دیگر خاندان علویان همدان است. علویان از سادات حسنی بودند و حدود 4 قرن در از اواسط قرن 3 تا اواسط قرن 7 در شهر همدان ریاست داشتند و تقریبا حاکم محلی بودند. تاریخ اونها خودش 3 بخش میشه. این بخش آخرش که اقتدار بیشتری این علویان پیدا کردن به نام علاءالدوله های همدان مشهورن که شاعران اونها را به عنوان شهریاران کوهستان مدح یا وصف کردن. و این 3 بخش کتاب فرمانروایان گمنام جلد اول.
با تشکر از آقای ازکایی و آرزوی موفقیت بیشتر برای همه اندیشمندان ایرانی، به خداوند بزرگ می سپاریم تان. خدا نگهدار.
عشق علی علیه السلام.
امیر فرمانزاد بند 3 به دفتر زندان مراجعه کنم. حالا یه مرد داره آزاد میشه. پس صفره کرم میگردونیم. سلامتی خودتون سلامت محمدی آتون.
در ایام ماه مبارک رمضان و با همت خانواده بزرگ رادیو، پویش ملی آزادی زندانیان نیازمند برگزار می شود.
کرم مرتضی علی، یه مرد که واسه شرف و ناموسش 12 سال رو کشیده، وجدانش بالاتر از این طول هاست.
علاقمندان به مشارکت در این طرح خداپسندانه می توانند از طریق کد دستوری *780*5588 مربع و انتخاب گزینه اول در این پویش ملی شرکت و به هر میزان که تمایل دارند مشارکت نمایند.
سلامتی ستن، ناموس و رفیق و وطن، سلامتی سکت، زندونی و سرباز و دیکن، سلامتی باغبونی که زمستونشو از بهار بیشتر میشه، سلامتی آزادی، سلامتی زندونی های بی ملاقاتی.
این دهان بستی، دهانی باز شد.
این دهان بستی، دهانی باز شد.
در بهار 1400 خورشیدی، رمضان 1442 قمری برای من آغوش گشوده. همگی دعوتیم به میهمانی حضرت یار. به رسم هر سال و به شوق بهترین حال، افطار به افطار گرد هم می آییم در قرار آسمانی. قرار آسمانی، ویژه برنامه افطار رادیو ایران در ماه مبارک رمضان،
با اجرای سعید توکلی.
حالا بهترین حال.
از سرزمین نور.